بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صحبت در این بود که اگر مدعا علیه در محکمه اقرار بکنه، بحث در اقرار بود. حالا این که اقرار کرد، اگر واجد المال هست، مال داره، اینجا گفتیم الزم به، الزام میشد به مال، پرداخت مال. اگر زیر بار نرفت اجبار میشه. اگر باز مسامحه کرد تعذیر میشه. با خشونت مراحل تعذیر، امر معروف و نهی از منکر، تا برسد به حبس. اگر حبس هم مؤثر واقع نشد، قاضی خودش از مال اون مدیون بر می داره و بدهی رو، اون دین رو ادا می کند. اگر مثل اوز برنج بدهکار، تو انبارش هم برنج داره، برنج رو بر میدارن تحویل میدن، این از این رو میگیرن تحویل میدن. اگر جنس دیگریست میفروشن، حاکم دستور میده او رو میفروشن، تبدیل به پول میکنن، دین رو ادا میکنن. این بحث گذشت. مسئله بعدی راجع به این است که اگر ادعا کرد اعثار را، اقرار کرده اما میگه ندارم، قبول دارم بدهکارم اما ندارم بدم، لود ال اعثار، این جایی که ادعای اعثار میکنه، یه وقت است که اختلاف پیش میاد، اون مدعی میگه نه خیر آقا دروغ میگه، این که میگه من ندارم نخه داره، تکذیبش میکنه، اختلاف میشه. یه وقت ثابت میشد اعثار. این دو بحثه، یکی بحث اختلاف، یکی بحث ثبوت اعثار. مرحوم امام در مسئله 7، در مسئله 6 مسئله اختلاف رو ذکر میکنن، و در مسئله 7 اونجایی که ثابت بشد اعثار. قاعدش این است که اول ما مسئله 7 رو میخونیم که اگر اعثار ثابت بشد حکمش چیست، و بعد در مقام اختلاف، یکی میگه ثابت هست یکی میگه ثابت نیست، دیگه حکم اعثار رو خونده باشیم. بنابراین مسئله 7 رو میخوانیم در اونجایی که ادعای اعثار میکنه و ثبت اسرو، امام فرمود لو ثبت اسرو، اسرش هم ثابته. حالا یا قاضی خودش علم دارد به این که این فقیر است، اعثارشو میداند، یه وقت است که خود مدعی قبول میکنه، مدعی که ادعا میکرد این مبلغ رو از ایشون طلبکار هستم، احضارش کردن مدعا علیه را، اقرار کرد تو محکمه، بعد میگه ندارم، مدعی هم میگه راست میگه، منم قبول دارم نداره. پس اگر ثابت شد عذر، لو ثبت اعثارو، مرحوم محقق در شرایع می فرماد لود ال اعثار کشف عن حاله، اگر ادعا کرد من مؤثرم باید تحقیق بشد، بررسی کنن ببینن راست میگه یا نه. حالا اگر لوستبان اصرو، اگر ظاهر شد اصرش، مرحوم محقق فرمود لبستبان اسرو، امام فرمود لو ثبت اسره، بحث اینه مدعی ادعایی کرد علیه کسی، او رو احضار کردن، قبول کرد، اقرار کرد بدهی را، ولی ادعا میکند ندارم و ثبت اسره. این بحثه. در اینجا که ثابت میشد اسر او، در این که خب وظیفه چیست؟ باید مهلتش بدیم، باید الزامش کنیم برو کار بکن، یا تحویلش بدیم به مدعی، میگیم آقا این طلبکار بده کارت و بگیر، هر کاری میخوای بکن، وادارش کن کار بکند، به کارش بگیر هر جور تا میلده، تا اینکه بدهیش تمام بشه. در اینجا چند قول هست. یک قول، قول مشهور هست که وجب الانذار الى میسره، کسی که قبول دارد بدهکاره ولی ثابت شد که ندارد بپردازه، میگن واجب است مهلتش بدن تا زمانی که تمکن مالی پیدا کنه. پس وجب الانذار، این که مهلتش بده. این یک قول در مثل. قول دیگر این است که تسلیم میکنن او رو الال قرما، التسلیم الال قرما لیستعملوه او یواجروه، این بدهکار رو تحویلش میدن به طلبکار، میگن دین تو ازش استیفا کن، اگر خودش کارخونه ای داره، کارگاهی داره، کشاورزی داره، اونو به کار میگیره. توجه فرمودی؟ مهندسه، یه کارگاهی دارد، اونو به کار میگیرد، تو دفترش او رو میارد پشت میز، تلفن پشت نمیدونم دفتردار، هرچه خودش او رو به کار و میدارد، ماهی اینقدر بر میداره از حقوقش تا وقتی دین تموم شد. لیستعملو، او رو به کار با دارن، او یواجرو، خودش کارگاهی عرض کنم که محلی که این رو به کار بگیره ندارد، اجارش میده به کسی که کارگاهی دارد، محلی دارد برای کار، این رو در اختیار او قرار میدهد، ماه به ماه اجارش رو میگیره بابت بدهیش، طلبش. این قول دوم. پس اول وجوب انذار، مهلت بدن الی میسره، قول دوم تسلیمش کنن به قرما برای دو کار، لیستعملوه او یواجروه، یا خودشون به کار بگیرن او رو، حقوقشو بردارن، یا اجارش بدن و از اون مال و اجارهی که میگیرن بابت حقوق بدهی بردارن. این دو قول. قول سوم این است که میگه اگر چنون چه این شخص دارای حرفه‌ای نیست، کاری از عهدش بر نمیاد، کاری بلد نیست، یه طلبه ایست درس میخونه، نه کجا میشه به کار وادارش کرد، نه توی کارخونه میشه بردش، نه توی کشاورزی میشه بردش، نه توی دفتری، کاری ازش ساخته نیست، خب این را همون خلا سبیلم، همون قولی که مشهور گفتن مهلتش بدن، چاره ای نیست، مهلتش میدن تا ببینن چه میشه. اما اگر کاری بلده، آهنگری بلده، نجاری بلده، بنایی بلده، کشاورزی بلده، دفترداری بلده، کامپیوتر با کامپیوتر کار بکنه بلده، اینا میتونن به کارش بگیرن. ظاهر فست، اگر ظاهر فست، اونجا دفعه الالقریم، همون قول دوم. پس اول ببینیم کار بلده یا نه، اگر کار بلد نیست هیچ مهلتش میدیم الا میسره تا انقلاب مهدی. عرض کنم که و اگر چنون چه کار بلده اونجا اون وقت تحویلش بدن به طلبکار، لیستعمله یا اینکه اجیرش بده، اجارش بده. این قول سوم که نسبت میدن به ابن حمزه. قول چهارم این است که باز تفصیل میدیم، اگر کاری بلد نیست که رهاش میکنه، مهلتش باید داد. و اگر دارای حرفه‌ای هست، نه اینکه او رو تحویل طلبکار بدیم، خود حاکم او رو الزام میکند به شغل. خیلی فرقشه که او رو تحویل طلبکار بدن بگن به کار بادارش مثل یه اجیر بشه، یا نه اگر حرفه‌ای بلد است حاکم او رو الزام میکنه شما باید در ظرف یه مدت معین یه کاری بری دنبال یه کار، واجب از تکسب، اکتساب و دین رو بیای بپردازیم. این قول چهارم. پس در مسئله این اقوال هست. حالا ببینیم قول کدوم، استدلال ها چیه و کدام یک از اقوال اقواست. استدلال بر قول مشهور که گفتن یجب الانذار الى میسره، باید مهلتش بدم. دلیلشون اینجور که صاحب جواهر استدلال میکنه، یکی اصله، یک کسی است بدهکار و تحقیق کردیم در حالش دیدیم نداره بده، ثبت اعثارو، فقیر است. خب این را آیا شک میکنیم، آیا میشه الزامش کرد به این که باید دین را بدی؟ آیا میشه این را الزامش کنیم به این که برو کار بکن؟ آیا جایز است حبسش کنیم تا خودش یه فکری بکنن؟ اصل عدم، اصل عدم وجوب حبس است، اصل عدم لزوم اجبار به کار، الزام به کس. اگر شک کردیم اصل عدم این هست. بنابراین پس مهلتش میدیم، نه حبسش میشه کرد، نه الزامش میشه به کاری کرد، نه اجبارش میشه کرد به کس. پس دلیل اول اصل. دلیل دوم آیه قرآنه، فرماد و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة. و ان کان ذو عسرة، اون بدهکار، اون کسی که دین به عهده‌اش هست، اگر ذو عسرة است، صاحب تنگی و مشکل نداره، فقیر، اگر ذو عسره است، فنظرتون الى میسره. نظره اسم مستره. عرض کنم که به معنی انذار، یعنی مهلتش میدن. عرض کنم که در قرآن نظره داریم، فنظره نظرتن فنجوم، در حال حضرت ابراهیم علیه السلام یه نگاهی به آسمان کرد و قال انی سقیم، فنظر نظرتن. نظره هم مصدر، همم به معنای یک دفعه، یه دفعه نگاه کردن، مثل جلسه، یعنی یه دفعه نشست، جلست و جلستن. اینجا نظر تو نظرتن، نظره یه نگاه، مسترم هست و نظره اسم مستره، به معنای همون انذار. فنظرتون الى میسره یعنی یجب و انذارهو، مهلتش بدن الى میسره، تا زمانی که یسر براش پیدا بشه، تمکن مالی پیدا بکنه، بتوند دینش رو ادا بکنه. آیه از سوره بقره است آیه 280. خب پس اینم به نحو اطلاق، ان کان ذو عسره، اگر بدهکار تمکن مالی نداره و در تنگنا و ضیق هست، فقیره، فنظرتون، یعنی یجب الانذار الی میسره. این دو استدلال سوم به روایاتی تمسک میکن. یکی روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلا سبیله حتی یستفید مالا. میگه روش امیرالمؤمنین این بود که کان یحبسو، کسی رو که بدهکار بود نمیداد حبسش میکردن. کان یحبسو فی الدین فاذا تبین له حاجه، حبسش میکردن و میرفتن دنبال تحقیق که آیا مالی داره یا نداره. اذا تبین له حاجتون و افلاس، مبین میشد، روشن میشد برای امیرالمؤمنین که این نیازمنده، آدم مفلسی است، نداره بده، خلا سبیله، رهاش میکردن. تا کی رهاش میکردن؟ خلا سبیله حتی یستفید مالا، تا اینکه یه مالی گیرش بیاد، استفاده بکند، به دست بیارد مالی را، بتوند دینش را ادا کنه. حتی را برای قایت میگیریم، خلا سبیله تا حتی یستفید مالا. این باید رها بشه دیگه، زندان نگهش نمیداره، الزام و اجبار نمیتونیم بکنیم، همونجور گفتن از عدمش، بلکه اینجا رهاش میکنیم تا حتی یستفید، تا هر وقت یه مالی گیرش بیاد، هر وقت مالی به دست آورد که بتوند دینش ادا کند ازش مطالبه میشه. خب فرما چیکارش کنیم؟ نداره. خب حالا اون یه بحث دیگره، اون یه قول دیگه است. حالا میرسیم، این استدلال این قول رو میگیم، اون قولم استدلالش رو میگیم، ببینیم کدوم اقواست. این روایت، روایت یک از باب هفت از ابواب الحجر، از وسائل، در این چاپ آخوندی جلد 13، این چاپ های جدید آل البیت جلد 18 وسائل، ابواب الحجر، روایت یکی از باب هفت. روایت دیگر باز تمسک میکنن، خبر سکونی عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام نقل میکنن از امیرالمؤمنین که ان امرأتن استعدت على زوجها، یک زنی آمد حضور حضرت شکایت کرد بر علیه زوجش، استعدت شکایت کرد على زوجها که چی؟ انه لا ينفق علیها، شکایتش این بود که شوهر من نفقه ما رو نمیده، خرجی روز مره رو نمیده. و کان زوجها مؤسرا، و زوجش هم مؤسر بود، نداشت، فقیر بود. پس زن اومد شکایت کرد که شوهر من نفقه نمیده و اون شوهرم مؤسر بود. فعبا ان یحبسه، امیرالمؤمنین امتناع کردن که حبسش کن، برای خاطر دین، بدهی نفقه یک دین است به عهده انسان، اگر نداد به عنوان دینه. پس یه کسی است مدیون به زوجش ولی نداشت بده کان زوجها مؤثرا، فعبا ان یحبسه، حضرت امتناع کردن که حبسش کنن، الزامش بکنن. و قال ان مع العسر یسرا، فرمودن ان شاء الله در آینده به جای این عسر و مشکلی یسر و آسایش و عرض کنم که تمکن مالی پیدا بشه. ان مع العسر یسرا. اینم یک روایت که امیرالمؤمنین کسی که بدهکار بود شکایت هم علیه شده بود ولی چون مؤثر بود حبسش نکردن، الزامش نکردن، بلکه فرمود ان مع العسر یسرا، باید منتظر بشینیم تا حالت یسر براش پیدا بشه. این دو روایت. پس اصل آیه قرآن و این دو روایت دلیل بر قول مشهور است که اگر ادعای اعصار کرد و ثبت اعصاره یجب و انزا، مهلتش بدن. علاوه بر اینها یه روایات دیگری هم هست که مرحوم صاحب وسائل یه بابی به این عنوان منعقد کرده، باب و وجوب و انذار المؤثر، باب و وجوب انذار المؤثر و عدم جواز معاصرته، که واجب است مهلت بدن مؤثر را و عدم جواز معاصرته، معاصره بهش سخت بگیرن، بهش با عسر عمل بکنن جایز نیست. باب 25 از ابواب کتاب الدین، در اونجا مرحوم صاحب وسائل این باب رو آورده و عرض کردیم که صاحب وسائل مرحوم شیخ قره عاملی روایاتی که دستبندی میکنه عنوان باب را اون استفاده‌ای که از روایات به نظر خودش میکنه او رو عنوان باب قرار میده، از این روایات استفاده کرده وجوب انذار را و اینکه نمیشه کسی که نداره بهش سخت گرفت، همین فتوایی که مستفاده از روایات هست رو عنوان باب قرار میده، باب و وجوب انذار المؤثر و عدم و جواز معاصرته. باب 25. حالا یکی دو تا روایت نقل میکنی. روایت اول از اون باب روایت طولانی است، یه قسمت شاهد حرف ما اینه، فرماد و من انذر مؤثرن، کسی که مهلت بدد مؤثری را، بدهکار فهمید نداره مهلتش بده، بهش سخت نگیره. و من انذر مؤثرن اذله الله یوم القیامه لذله یا بذله، خداوند او رو در روز قیامت در زیر سایه عرش خودش جاش میدن، سایش میدن، در سایه جاش میدن، راهش میدن. اذله الله یوم القیامه بذله، یوم لا ذل الا ذله، اون روزی که آفتاب سوزان محشر همه جا رو گرفته، سایه ای یعنی اونجایی که آدم از اون حرارت سوزنده خورشید محفوظ باشد هیچ جا نیست غیر اون ذلی که خدا قرار داده. و کسی که انذر مؤثری را مهلتش بده، قیامت خداوند در زیر اون سایه رحمت خودش جا میده. یه روایت اینه. یکی هم باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من انذر مؤثرا، کسی که مؤثری را مهلت بده بهش سخت نگیره، کان لهو علی الله فی کل یوم صدقه، خداوند پای او هر روز صدقه می نویسن. چه مقدار صدقه پاش می نویسن هر روز؟ به همون مقدار که طلب کاره. مثلا اگر 1,500,000 تومان طلب کار بود از یک کسی و مهلتش داد، این روز 1,000,000 صدقه پاش می نویسن. مثل این که روز 1,000,000 داره صدقه می ده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من انظر مؤثرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه به مثل ما له علیه، به مثل همونی که این طلبکار از اون مدیونه، به همون مقدار هر روز پاش صدقه می نویسن. خیلی خوب. حتی یستوفی حقه، تا تمام بشه، تا اون وقتی که استیفا بشه تمام حق. هر روز، حالا اینجا این روایت باعث این میشه که هی قدری خود این بهش بگد دیرتر بیا بده، اگر بنا سر ماه بدد بگد بذار یه ماه و نیم، تا یه ماه و نیم پاش صدقه بنویسن دیگه. اینم یک روایت، روایت 9 از اون باب، اون که خوندیم اولی، روایت 1 از باب 25، این روایت 9 از باب 25. حالا روایت دیگه هم در اون باب هست، مراجعه بفرمایید. این قول اول. پس قول اول این شد که یجب الانذار. قول دوم نسبت میدن به مرحوم شیخ در کتاب نهایه، گرچه مرحوم صاحب جواهر میفرماد مرحوم شیخ از این فتوا برگشته و تو مقصود فتوای خلاف داده. اون قول چیه؟ این است که او رو تسلیمش میکنن به قرما، به طلبکارها، لیستعملوه، به کارش بگیرن، او یواجروه، یا اینکه او رو به اجارش بدن. اینم مستندش یه روایت، این قول هم دلیلش یه روایته که مرحوم شیخ در نهایه متن روایت رو نقل کرده. چون فقهای قدیم، قدما، تو کتابهاشون رسمشون بوده که نقل روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکردن، فتواشون همون روایت رو میگفتن، یعنی من این روایت رو قبول دارم به عنوان فتوا. مرحوم شیخ هم این روایت رو نقل کرده، لذا گفتن که این نقل روایت به منزله فتواست. نسبت میدن این قول رو به مرحوم شیخ در نهایه، ولی چون در مقصود خلاف اون فتوا داده، از این جهت گفتن که نه، اونجا ممکنه خود روایت رو نقل کرده، نخواسته فتوا بده. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع وقتی نقل میکنه قول دوم را، اون وقت تردید میاندازد که آیا کسی که ثبت یا استبان اسرخ، آیا انذار واجب است یا اینکه او را تسلیم قرما بکنند. میگه روایتان، در اینجا دو روایت هست، یعنی مستند قول انذار روایتی است، مستند قول دومم که نسبت به مرحوم شیخ میدن اونم روایتی است. روایتان اشهرهما، اشهر این دو روایت، یکی میگه انذار همونست که خوندی، یکی هم میگه تحویل قرما بدن که حالا میخونی. اشهر این دو روایت کدومه؟ اشهر و هما. در جواهر دنبال این که میگه اشهر و هما یه عبارتی داره، میفرماد عملن و اصحه هما سندن و اکثر هما عددن و اوفق هما بالاصل والکتاب الانذار. از این دو روایت که انذار یا تحویل قرما بدن، فیه روایتان، اشهر هما اونی که مشهور تره، از چه جهت؟ مرحوم محقق میگید اشهر هما الانذار، انذار اشهره، روایتی که انذار رو میگه. از چه جهت اشهره؟ میگه عملا، صاحب جواب فرمود از نظر عمل، از صحبه هما سندن، اونی که از نظر سندم صحیح تره، اکثر هما عددن، عددش هم بیشتره. اینی که دلالت بر انذار میکرد چند تا روایت بود، اونی که دلالت بر قول دوم میکنه فقط یه روایته. و اوفق هما بالاصل والکتاب، اونی که اوفق به اصل و کتاب هست، یعنی موافق اصله، که همین که گفتیم قول انذار هم مطابق اصل بود هم مطابق قرآن. اینو مرحوم محقق میگه فرمود قول او مقدمه از این روایته. حالا این روایت کدومه؟ روایتی که مرحوم شیخ بهش تمسک کرده، روایت سکونی، عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، امیرالمؤمنین بدهکار را حبس میکرد، ثم ینظر، بعد تحقیق میکردن کشف حالش بشه، فان کان له مال، اگر مال ازش پیدا میکردن، اعتل فقرا، غرما میدادن به غرما، دین رو ادا میکردن. و ان لم یکن له مال، این بدهکاری که الان تو زندان نگهش داشتن دارن دربارش تحقیق میکنن، کشف شد که لم یکن له مال، دفعه الی غرما، امیرالمومنین از زندان آزاد نمیکرد، تحویل غرما میداد. فیقول لهم، به غرما فرمود اصنعوا بهی ما شئتم، برید هر کاری میخواد باش بکنید، ان شئتم آجروه، اگر دلتون میخواد اجیر به اجارش بدید، و ان شئتم استعملوه، اگر خواستید او رو به کار بدارید. توجه فرمودید، این روایت هم روایت سه از باب هفت از همون ابواب الحجر، روایت یک و دوش قبلی خوندیم، اینم روایت سومشه. مرحوم محقق عرض کردیم بین این دو دست روایت اون دو تا اولی رو اشهر و هما میگه نسبت به این، و این رو خلاف مشهور روایت رو میگیرن. مرحوم صاحب جواهر در زیرش میگه این کتاب، این روایت مخالف با کتاب است. قرآن فرمود فنظرتون، نفرمود اصنعوا بهی ما شئتم، تحویل قرما بدیم، بگیم هر کاری میخواید برید باش بکنید. این روایت مخالف کتاب است، مخالف با اخبار مستفیضه است که دال بل انذاره. روایت که خوندیم همش فرمود امیرالمؤمنین مهلت میداد، خلا سبیله، وقتی معلوم شد ندارد خلا سبیله، رهاش میکرد. این روایت مقابل اون روایاته. مضافاً بر این که این حرف که بگیم بدهکار را که نداره بده، نه که دارد و مماطله میکنه، فقیر، یه همچه کسی یا بدیم تحویل قرما، بگیم اصنعوا بهی ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید، برید اجارش بدید، به کارش وادارید، هر کاری که دلتون میخواد ازش، از عهدش، از گردش بکشید. این مخالف با روح اسلامه. ما از احکام اسلام اون چه فهمیدیم این خلاف روح اسلام و اون عرض کنم که دین سهله و سمحهی که ما خبر داریم این منافات با او دارن. پس این روایت نه تنها مخالف اصل و مخالف کتابه، بلکه بعید از اون مطلبی است که از روح اسلام انسان خبر داره. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده این عبارت رو داره در ذیل این روایت، میگه و ان تسلیت شخص علی آخر، مسلط کردن کسی را بر دیگری، ایشی انشاء یفعل به، که بگیم هر کاری میخوای برو انجام بده، به هر کاری میخوای او را وادار بکن، ما عجزه، با اینکه آدمی است فقیره نداره بده، مسلط کردن شخصی را بر یه همچه آدمی، مما یعباه العقل و نقل، این چیزیست که هم عقل عبا دارد ازش و هم نقل یعنی روایات و آیات، من عموم القرآن و الحدیث و خصوص روایت المتقدمه و شهره. همین روایت که خوندیم دلالت داشت که باید خلا سبیله، باید مهلتش داد، رهاش کرد. شهرت هم که هست، فتوای مشهور، پس این روایت قابل اعتنا نیست. پس قول دوم که بگیم او رو بکار واداریم و عرض کنم که یا بدیم به افرادی که طلبکارن او رو بکار وادارن یا اجیرش بکنن، به اجارش بدن، این قول قول درستی نیست. این دو قول مسئله، دو قول دیگه هم هست، باشه انشاءالله فردا استدلالشو میخونم. و صلی الله علیه و آله.